هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 23 شامگاه از اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز الهه روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روندی نزولی را آغاز کرده است. با این حال، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14,000 نفر دیگر نیز به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود، همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. شیوع ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن در ایران در حالی با شدت ادامه دارد که کارزار واکسینه کردن جمعیت به کندی پیش می رود و تا کنون تنها بیش از 300,000 نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. در پی کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقامات بهداشتی در غزه دست کم 83 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش کشته شدند که در آن میان به گفته مقامات بهداشتی 17 کودک بودند. در اسرائیل نیز تاکنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به خشونت‌های خیابانی میان یهودیان و عرب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. به رغم درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس، گروه حماس نیز بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تاکید کرده است. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در روز پنجشنبه، فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. بامداد پنجشنبه، گزارش‌ها حاکی از تغییر مسیر پروازها از فرودگاه بن گوریون به فرودگاه رامون بود، اما بعد از ظهر روز پنجشنبه، حماس اقدام به راکت پرانی به سوی فرودگاه رامون در نزدیکی الیات کرد و رهبری این گروه در نوار غزه خواستار توقف همه پروازهای خارجی به اسرائیل شد. پیش از این با شدت گرفتن درگیری شرکت هواپیمایی لوفتانزا و دو شرکت آمریکایی اعلام کردند به مدت 2 روز پرواز به اسرائیل را متوقف می کنند. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور در تهران ادامه یافت. در این روز افرادی چون علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان پیشین مجلس و رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد و سعید محمد ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات تا روز شنبه ادامه دارد و همچنان گمانه‌زنی درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مانند ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی نیز ادامه دارد. شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران شمرده شده است. وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی مذاهب در جهان در سال 2020 از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی چون ایران، عربستان، روسیه و چین انتقاد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به متن گزارش سالانه حقوق اقلیت‌های مذهبی در جهان در سال 2020 گفت حکومت ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. آنتونی بلینکن همچنین به وضعیت مسیحیان در عربستان اشاره کرد و گفت عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که کلیسا در آن وجود ندارد و این در حالی است که بیش از 1,000,000 مسیحی در عربستان سعودی زندگی می‌کنند. او در ادامه سخنرانی خود به شدت از وضعیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان در چین انتقاد کرد. ایران از سال 1999، 12 سال پیش، به دلیل نقض شدید آزادی‌های مذهبی در زمره کشورهایی با نگرانی ویژه قرار گرفته است.
ممنون الهی روانشاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. آخرین تحولات میان فلسطینیان و اسرائیل و واکنش‌های بین‌المللی به آن می‌پردازیم.
حماس و جهاد اسلامی شلمو ואני אומר לכם כאן, ישלמו
می‌پردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ثبت نام نامزدها در ستادهای انتخاباتی کشور.
من میدونم که زنان رو جزء رجول سیاسی حساب نمی‌کنن، ولی من به همیشه در صحنه هستم.
مثل هر روز به کرونا و تحولات آن در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تأکید می‌کند که شرایط حاکم در تهران ناپایدار است و می‌تواند با هر گونه تغییر خیز دوباره بیماری آغاز شود. همزمان امروز با همه مخالفت‌های جامعه پزشکی نماز عید فطر در سراسر کشور برگزار شد. همراه هستیم با کیانوش فرید که نگاهی داره به آخرین اخبار. به نظر میرسه که خانم کیانوش فرید پشت خط نیست. میپردازیم به مسئله دیگری که این روزها جامعه جهانی رو درگیر خودش کرده، مسئله بحران اسرائیل و فلسطینی ها و درگیری هایی که بین این دو گروه چهار شبانه روز هستش که ادامه داشته. در همین زمینه همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ماست. خانم رام، برامون از آخرین تحولات در منطقه و زد و خوردها بگید.
بله، از یک سو هم حملات راکتی در ساعات اخیر امروز پنجشنبه به طرف شهرهای متعدد اسرائیلی ادامه پیدا کرده. در همین لحظات که دارم با شما گفتگو میکنم، حملات راکتی بیشتری متوجه شهرهای جنوبی اسرائیل از جمله بئرشبع شده. ارتش اسرائیل هم کماکان بمباران‌های هوایی در نقاط مختلف غزه رو ادامه داده. در مورد شهر اورشلیم حدود 200,000 نمازگزار فلسطینی امروز در میان آرامش نسبی اما شکننده در مساجد عمر و الاقصی حرم شریف نماز رو با آرامش برگزار کردند. محله شیخ جراح که کانون اصلی درگیری این بحران بود امروز تا حدی آرام بود، اما از جانب دیگر در میان شهرهای اسرائیلی، اونهایی که عربا و یهودیا در کنار هم زندگی میکنن، باز هم تنش و بحران بسیار شدید هست و قرار هست که از جمله شهر لود و احتمالاً برخی از شهرهای دیگه تحت مقررات منع آمد و شد قرار بگیرن، که این همه یهودیا و عربایی که به جان هم افتادن و درگیری های به شدت فاجعه باری در خیابان ها، کوه برزن ها، قطارهای شهری دیده میشه، شاید اینها رو بخوان یه مقدار جمع بکنن، اما فعلا نفرت طرفین از هم دیگه عمیق است.
اشاره کردید به این زد و خوردهای خیابانی که بین شهروندان یهودی و عرب اسرائیلی وجود داره. چه میگذرد در خیابانهای اسرائیل این روزها؟
ببینید، چند روز پیش وقتی که تازه این ماجرای محله شیخ جراح در شهر بیت المقدس شروع شده بود، یک مرد عرب در شهر لود کشته شد. بعد از چند روز معلوم شد که یک مرد اسرائیلی با اسلحه شخصی خودش اون رو کشته، و وقتی اون ضارب رو دستگیر کردن، وزیر امنیت داخلی اسرائیل که از حزب لیکود آقای امیرخانا اومد گفت اگه دست من بود این ضارب رو آزاد می‌کردم، دلیلی برای دستگیری اون وجود نداره. اما حقیقت امر این هست که خود دولت اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی و امنیتیشون میگن که دچار یک اشتباه شدید ارزیابی ها شدن، نمیتونستن حد بزنن که اعراب فلسطینی در درون اسرائیل برای همبستگی با آنچه که در حرم شریف گذشته و آنچه که در شیخ جراح گذشته بخوان اتفاقا با فلسطینیان حماس در غزه ابراز همبستگی بکنن. در هر حال دوران آرامشی که در روابط این دوتا قوم در این سرزمین وجود داره، در واقع این دوران آرامش همیشه گذرا هست و این نفرت و مسائل متعددی که حل نشده میان طرفین همیشه باز هم به کانون درگیری های بعدی مبدل میشه.
در مورد برد راکت‌های فلسطینی‌ها امروز بحث‌های زیادی بود و اینکه برد راکت‌ها نسبت به قبل بیشتر شده. این راکت‌ها چه تفاوتی با راکت‌های قبلی داشتن که فلسطینی‌ها استفاده می‌کردن؟
یه روزگاری بود که اینا فقط با یه نوع حلبی و یه نوع همین کود شیمیایی، هر کسی از تو خونه خودش احتمالاً میتونست که تو غزه یه نوع راکت‌های کوچولویی درست بکنن. اون وقت یهودی نشینای داخل غزه بودن و به طرف اونا پرتاب میکردن. حالا اینها به طرف راکت‌های 40 کیلومتری، 60 کیلومتری، 80 کیلومتری و 120 کیلومتری توسعه پیدا کرد. الان در بحران کنونی نه تنها یکی دوتا بلکه چندین راکت از جنوبی ترین نقطه غزه به حیفا شلیک شده که بیش از حدود 160 تا 180 کیلومتر است و راکتی برای نخستین بار راکت 250 کیلومتری پرتاب شده. و علاوه بر اون خود نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که به شدت مبهوت و غافلگیر شدن از اینکه حماس میتونه پهپادهای انفجاری داشته باشه و پهپادهای انفجاری رو امروز در دو نقطه شهرهای اسرائیلی حتی اینها به کار بردن که البته چندان اثری نداشت ولی مسلما وحشت زیادی ایجاد کرد.
سپاس. همکارم فرنوش رام از اسرائیل با ما بود. اما با شدت گرفتن تبادل مرگبار آتش میان فلسطینیان و اسرائیل، سازمان ملل متحد نسبت به خطر بروز جنگی تمام عیار هشدار داده است. از دیگر سو وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور این کشور نیز در گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو نسبت به ادامه این تنش‌ها ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین‌الملل، ابتدا از او درباره دلایل شعله برشدن دوباره آتش این خشونت ها پرسیدم.
بالاتش اینه که در مباحث دیپلماسی ما چیزی به نام مناقشات منجمد شده اصطلاحی داریم تحت عنوان مناقشات منجمد شده، که خب میشه در مورد بسیاری از مناقشاتی که در سطح بین المللی وجود داره و سالهای سال حالاتی از سکون و انجماد در موردشون وجود داره و گرم نمیشن، مناقشه دوباره به صورت تحرکات مسلحانه در نمیاد، از قبرس بگیریم تا گرجستان تا حتی وضعیت اوکراین. ولی در مورد فلسطین در ظرف این 70 سال همیشه این توهم وجود داشته که مثلا 3-4 سال که مقدار اوضاع آروم میشه شاید اونجا هم منجمد شده باشه، ولی میبینیم که نه، این توهم بیشتر در نظر بگیرید از سال 2008 به امروز 4 تا جنگ بین غزه و اسرائیلی ها در گرفته و خب این بار از ابعاد اصلا یا تراکم معضلات هم خیلی بیشتر شده. در نظر بگیریم که خود این مسئله اخراج خانواده های فلسطینی از بخشی از اصلا بیت المقدس یا اصلا سلب مالکیت ازشون، وضعیتی که در مورد محاصره مسجد اقصی شکل گرفت، حضور نیروهای پلیس شدید، حضور شدید نیروهای پلیس در پلیس اسرائیلی در منطقه مسجد الاقصی، اونم تو ماه رمضان، و کل مسائلی که در دوران آقای ترامپ پیش رفت، این که به رسمیت شناخت حاکمیت اسرائیل بر بیت المقدس شرقی، سفارت رو انتقال دادن، دولت اسرائیل فرض کنید الحاق بخشی از ساحل غربی رو دوباره خواست به جریان بیندازه، مجموعه این مسائل به علاوه این که کل مسئله پروسه صلح و احقاق حقوق فلسطینی ها هم در سایه قرار گرفته و هیچ تحرک بین المللی هم در موردش به وجود نمیاد، ببینیم که بیش از پیش دوباره این مناقشه رو هر لحظه میتونه با یک جرقه رو بکنه. و خب نیروهای رادیکالی مثل حماس که به نوعی به بخشی از مسائل سوداگری سیاسی داخلی هم دارن روش مانور میدن، از اون استفاده بکنن و همینطور در طرف مقابل آقای بنیامین نتانیاهو و مسائلی که در مورد تشکیل دولت داره.
اشاره کردید به مسائلی که در دوره آقای ترامپ مشاهدهش بودیم، اما بحث‌هایی هم وجود داره بین کارشناسان که معتقدند در دوره آقای ترامپ درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نسبتاً پایان پیدا کرده بود و در حال حاضر با اومدن دموکرات‌ها باز این آتش شعله‌ور شده. چقدر این تحلیل‌ها میتونه درست باشه؟
نه، واقعیتش اینه که لزوماً ربطی به سیاست دولت آقای ترامپ نداشت. همونطور که گفته شد بسیاری از اون سیاست ها که پیش رفت به صورت یک خشم فرو خورده در گلوی فلسطینی ها و هر صورت گیر میکنه و همونطور که اشاره شد زمینهی به وجود میاد برای رادیکالیزم، یعنی اینه که دولت آقای محمود عباس اصولاً به کنار رونده شده و عمدتاً به خاطر اینه که میبینن سیاست اون جواب نمیده. یعنی اسرائیلی ها اصولا اراده ای برای صلح در مورد اینکه به توافقی برسن با فلسطینی ها به خصوص ظرف این دولانی که آقای نتانیاهو سر کاره خب دیده نشده درشون و عمدتا میبینیم که آقای محمود عباس سیاستش اصلا به شکست انجام میده، پیش نمیره تو این شرایطی که خب میبینیم که مثلا رادیکال هایی مثل حماس، اون هم به خصوص که در این معضل فلسطین بسیاری عوامل منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی هم میاد سوار میشه و میتونن همه ازش استفاده بکنن. دوره‌ای خب ناسیونالیست هایی مثل ناصر و این حرف ها روی این مسائل سوار میشدن و برای مثلا سوداگری سیاسی میکردن. امروز هم ما میبینیم از ترکیه یا آقای اردوغان تا به خصوص جمهوری اسلامی دارن روی این مسئله مانور میدن و استفاده خودشون رو میبرن. اینه که اصولا حماس به این حد از موشک دست پیدا کرده، این برد موشکیش رو تا این حد افزایش داده و این ذرات خانش رو تا به این حد افزایش داده، طبیعیه که با حمایت مثلا کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی دارن به این یک همچین وضعیتی رسیده و اونها هم دارن سوداگری خودشون رو به این مسئله میکنن.
اشاره کردید به حمایت‌های جمهوری اسلامی. 44 سناتور جمهوری‌خواه هم در نامه‌ای از جو بایدن خواستن به دلیل حمله‌های راکتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به صورت فوری گفتگوهای هسته‌ای وین را پایان بده. چقدر در این مناقشات جدید ردپای تهران رو میشه به وضوح دید؟
ما گفتیم که اصل اساسی مسئله به هر صورت مسئله داخلیه، یعنی وضعیتی که فلسطینی ها در رابطه با اسرائیل دارن. اینی که ریشه مسئله برمیگرده به یک بحران 70 ساله که یک ملتی از حقوقش محرومه، ولی همونطور که اشاره شد زمینه خوبیه که فرض کنید نیروی مثل جمهوری اسلامی، کشوری مثل جمهوری اسلامی هم بیاد روی این بحران سوار بشه با توجه به نوع نگاهی که به اسرائیل داره، این مناقشه که با این کشور داره و از اون طرف انتقام گیریه که راجع به مسائلی مثل سلیمانی و آقایی که در مسائل موشکی و اتمیش نقش عمده داشتن و کشته شدن، اینها رو هم بخواد انتقام گیریشون انجام بده. در نظر بگیریم که اصولا آقای خامنه‌ای صحبت که میکنه میگه که گرچه بعضی موقع از رفراندوم در مناطق اشغالی صحبت میکنه، ولی اصولا تکیه روی اینه که باید مسلح بشن فلسطینی ها. همیشه حسرت خود آقای خامنه‌ای که چرا ساحل غربی مثل غزه مسلح نیست. و خب در نظرم بگیریم که بعدا که آقای سلیمانی کشته شد معلوم شد که ایشون صرفا در عراق و سوریه فعال نبوده، حتی مثلا در نوار غزه بخشی از مسائل تونل سازی، توسعه برد موشک ها و اینها همه با ابتکارات و پشتیبانی جمهوری اسلامی آقای سلیمانی پیش رفته. این چارچوبه که خب حضور و نقش جمهوری اسلامی هم بیش از پیش مسئله رو پیچیده و قامز میکنه. اینه که حالا چه تأثیراتی بر مسئله اتمی بذاره طبیعیه که بی تأثیر نخواهد بود، هرچند که دولت بایدن فکر میکنه که اگر بتونه مذاکرات هسته‌ای رو به جایی برسونه و موقع میتونه ایران رو تو سایر مسائل دیگه هم به پای میز مذاکره بکشونه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل امور بین الملل درباره دلایل نزاع‌های میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها توضیح می‌داد. اما آمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم گفته شرایط شهر تهران ناپایداره. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، برای ما از آخرین خبرها در امروز که عید فطر هم بود و نماز عید فطر برگزار شد و نگرانی های بسیاری هم از این بابت وجود داشت بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز رو اگر بخوام بگم، باید با صحبت‌های علیرضا زالی که یکی از مهمترین افراد هست الان واقعا که هر روز صحبت می‌کنه، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا تهران شروع کنم. او امروز از یک شیب خیلی ملایمی از تعداد بستری‌ها در تهران حرف می‌زنه به نسبت البته چند روز پیش، اما تاکید می‌کنه با اشاره به میزان مراجعین سرپایی در روز گذشته که شرایط حاکم در تهران ناپایداره و این ناپایداری به گفته ایشون ادامه داره و نگرانیش هست از تغییر رفتار مردم که باعث بروز خیت‌های جدید بیماری میشه، به ویژه نگرانی برای تعطیلات عید فطر و همین تعطیلاتی که به دنبال در واقع این عید پیش رو داریم رو نگرانه. از سفرهای بین شهری میگه، از ازدحام ها، گرد همایی های خانوادگی که میگه اینها باعث تشدید وضعیت و این بیماری میشن. و نکته دیگه در خبرهای امروز، همونطور که تو بهش اشاره کردی، مسئله نماز عید فطر بود. با وجود مخالفت های جامعه پزشکی که هر گونه تجمع رو رد میکنن، حتی انتقاد کسی مثل ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، ستاد مقابله با کرونا سراخر مجوز برگزاری نماز عید فطر رو داد. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در این مورد گفت که نماز عید فطر در سراسر کشور در مساجد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میشه رعایت بشه، که این هم تازه نیست. ضد نقیزگویی ها، چند صدایی بودن ها، در واقع در تمام این 14-15 ماه تجربه تمام شهروندان ایرانیه. سراخر دولت مردان و مقامات اصلی تصمیماتی رو میگیرن که با جامعه پزشکی در واقع همسو نیست با نظرات اونها. مدیر کل انتقال خون استان تهران امروز پروانه صحبت میکنه، از ذخایر خونیشون میگه که ناپایداره و دچار بحرانن و از مردم میخواد که کمک کنن در این مورد. و اما مهمترین خبر امروز و به نوعی پررنگترین که ازش به عنوان زنگ خطر نام میبرن، خبریه که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داده که امروز دو نفر بر اثر گونه جهش یافته این ویروس از نوع هندی و از نوع آفریقایی جان خودشون را از دست دادن. و قابل توجهه که یکی از این افراد فقط 28 سالش بوده و دیگر بیمار 71 ساله بوده البته. و در اون منطقه گفته میشه که حداقل 44 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته آفریقایی شناسایی شده در بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه. و همینطور در سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی میگه که چندین نفر هم تست‌های مشکوک دارن که آیا اینها نوع جهش یافته هندی هست یا نه، برای تایید اینها رو به تهران فرستادن. فاطمه نوروزیان نگرانیش این هست که به دلیل نوع در واقع آسان‌تر سرایت کردن این بیماری، حتما به سایر شهرستان‌ها هم در واقع به زودی سرایت پیدا می‌کنه، یعنی در این چند شهر باقی نمی‌مونه. و این در واقع فقط تأکید کنم اینا آماراییه که جای تردید داره. منابع مستقل معتقدن که آماری که وزارت بهداشت میده حداقل واسه 3-4 برابر باشه.
در مورد وضعیت واکسن، واردات و تولیدات داخلی، خبرهای زد و نقیزی وجود داره. در مورد این موضوع یه خبر تازه امروز وجود داشته؟
ببین، مسئله واکسن که خب این مدت واقعا من میتونم بگم مهمترین مسئله در تمام دنیا، چون تنها موردی هست که باعث کنترل این بیماری میشه و دولت آقای روحانی بسیار مورد انتقاد قرار گرفته به خاطر تأخیر و ناتوانیش. اما یکی از مهمترین و پررنگترین موضوعی که خبرساز شده بود مسئله واکسن خاری بود. مقامات مسئولی که به جای کادر درمانی و افراد آسیب پذیر واکسن زدن و واکسن هایی که به جایی که در وزارت بهداشت باشن سر از بازار ناصر خسرو در آوردن. امروز آقای جهانپور سخنگوی وزارت دارو داره صحبت میکنه و میگه که هیچ واکسنی گم نشده و گم هم نخواهد شد. ما 3,195,800 دوز واکسن وارد کردیم، همه هم در زنجیره توزیع. این در حالیه که آقای جهانپور صحبت‌های امروزشون با صحبت‌های خودشون دیروز هماهنگی نداره. آقای جهانپور دیروز گفت که بله، واکسن فایزر شاید وارد شده اما از طریق رسمی نبوده. در مورد این اظهار نظر که تعدادی از واکسن ها مفقود شده، ایشون گفت بله، تخلفاتی بوده، همین امروز صحبت خودشون هم رد میکنن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا. اما اگر در مورد این موضوع یا اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
حسن روحانی تو این 8 سال کم دروغ نگفته، اما تو این یکی دو روز اومد آخرین دروغ خیلی زیرکانش هم به ملت گفت، و اون این که در مرداد ما میلیون ها واکسن کرونا تزریق می شود. اصلا یکی نیست بگی آقا در مرداد ما شما و دار دستت چه کاره این مملکت هستید دیگه، یه اثری از شما نیمونه. که
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم، انقدر دسترس نکنین. روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن. اسلامی اصلا به فکر سلامت ملت ایران نیست، چه رئیس جمهورش چه وزیر بهداشتش، هیچ کدوم به فکر ملت نیستن. چرا؟ اینا از روز اول کی گفتن واکسن میگیریم، داریم میگیریم، تو راه، مونده تو بندر، فقط دروغ دروغ. الان هم که واکسن خودشونو با اون اسم مسخرش تولید کردن، فقط فقط دارن آزمایش میکنن. چرا؟ تو بازار آزاد هستش انواع اقسام واکسن ها. اینا به هیچ عنوان فکر سلامتی مردم ایران نیستن و نخواهم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 همچنان مناقشه دولت با شورای نگهبان بر سر ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدها ادامه دارد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
پرهیز از حذف نامزدها و تبعیض، درخواست تازه دولت حسن روحانی از شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی، درخواستی که در میانه جدال حقوقی دولت و شورای نگهبان بر سر ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت آنها مطرح می‌شود، آن هم با تاکید بر مشارکت حداکثری مورد نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مشارکتی که حتی نظرسنجی‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آن را حداقلی می‌داند.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
شورای نگهبان با صدور آیین‌نامه‌ای تنها چند روز پیش از آغاز ثبت نام نامزدها وضعیت تازه‌ای را مقابل نامزدهای انتخابات 1400 قرار داد. شرط سنی 40 تا 75 سال که در این مورد نامزدی مثل محمد قرضی 80 ساله را از ثبت نام منصرف کرد. در کنار شرایط سنی باید داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را در کنار تصدی حداقل 4 سال فعالیت در سمت‌های مدیریتی کشور از یاد نبرد. اما موضوع جایی رنگ و بوی سیاسی تر می‌گیرد که بر نداشتن سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 تأکید می‌کند. موضوعی که میتواند به طور مشخص نامزدی مصطفی تاجزاده در اردوگاه اصلاح طلبان را تحت شعاع قرار دهد. به ظاهر مشخص نشدن سرنوشت قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و معطلی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان را به اقدامی پیش دستانه واداشته است. اقدامی که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان آن را ممهور به این گفته آیت الله خامنه‌ای می‌داند. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند یعنی چه؟ صحبت‌های احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفتگو با برنامه جشن سپاس هم تأییدی است بر نقش آیت الله خامنه‌ای در صدور این آیین‌نامه ابلاغی.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغیشون فرمودند انتخابات نظم پیدا کنه.
با این وجود دولت حسن روحانی در بیانیه خود نسبت به آنچه تاراندن شهروندان از انتخابات نامیده هشدار داده است. هشداری که نمودش در تأکید دولت بر پایبندی به قوانین موجود بروز پیدا می‌کند. جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
قانونی که من امروز باید اجرا کنم قانونی است که ماده 55 شرایط گذاشته، 35 گفته شرایط رو طرف داشته باشه و 59 هم ظرفه به من داده که مدارک رو بگیرم و دست شورای نگهبان بگذارم.
اگرچه شورای نگهبان میگوید مدارک ثبت نام کنندگانی را که بر اساس ابلاغیه اخیر نباشد از وزارت کشور تحویل نخواهد گرفت. با این شرایط تاکنون برخی از چهره‌هایی که در روزهای گذشته می‌توانستند طرف صحبت آیین‌نامه ابلاغی شورای نگهبان باشند از سوی وزارت کشور ثبت نام شدند. از سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا، یا علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، تا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و حضور جنجالیش در ساختمان بتونی وزارت کشور. آقای احمدی نژاد که همراهانش در کابینه دولت‌های نهم و دهم حضور پررنگی در میان ثبت نام کنندگان داشتند، شورای نگهبان را از انتقاد خود بی بهره نگذاشت.
به نام نظارت استثنایی آن هم بعد از 42 سال از انقلاب برای مردم تصمیم میگیرند و هر روز تفصیل جدیدی از این نوع نظارت ارائه میدهند و حتی قانونگذاری هم میکنند.
انتخابات 1400 و اندک فضای باز سیاسی حاصل از آن بار دیگر برای شهروندانی که خارج از چارچوب‌های مورد نظر شورای نگهبان هستند و از دایره برگزیدگان حکومت هم دور هستند، فرصتی فراهم کرده تا خود را در قاب دوربین‌ها ببینند و برخی هم حرف‌های دلشان را بزنند. نامزدهایی با شکل و ظاهری متفاوت و حتی گاهی شعارهای عجیب و غریب.
یه کسی مثل من که از روستا، دهات یا بیرون شهر میاد، بعد میگید چه ایده‌ای داشتی اومدی، چه هدفی داشتی اومدی. خب حالا من اگر میخوای شعارمو بگم، بگم این قبلی‌ها که اومدن نونا رو بردن از سر سفره مردم، من شده نفر یه دونه نون سنگک، بربری، تافتون، لواش براشون بیارم.
همچنان از چهره‌های سیاسی زن سرشناس خبری نیست، اما سومین زنی که ثبت نام کرد، ثریا ملکزاده، خود را کارشناس سابق وزارت بهداشت معرفی کرد.
من میدونم که زنان را جزء رجول سیاسی حساب نمی‌کنند، ولی من همیشه در صحنه هستم.
احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی این نوع حضور را هم به چالش کشید.
ما می‌خوایم انتخابات جوک نشه عزیز من.
سیاست‌های تازه شورای نگهبان رقابت‌های انتخاباتی 1400 را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است. اصولگرایان تا این لحظه از چهره‌های برجسته خود رونمایی نکردند، فقط به انتشار اخباری درباره آمدن این نامزد و یا احتمال کنارگیری دیگری به نفع نامزدی خاص اکتفا کردند. اصلاح طلبان هم در برابر نگرانی از ریزش نامزدهای خود تصمیم قطعی را به بعد از تایید صلاحیت‌ها واگذاشتند. با این حال برخی ناظران انتخابات میپرسند شهروندان در کجای این معادلات قرار دارند.
محمد زرقامی گزارش میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود در مورد آزادی مذهب در جهان را منتشر کرد و نسبت به نقض آزادی مذهب در 50 کشور جهان هشدار داد. مرتضی میردامادی گزارش می‌دهد.
دولت ایالات متحده در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مذهب در جهان به نقض آزادی‌های باورمندان به مذاهب مختلف در 56 کشور جهان اشاره کرده و با بررسی موارد محدودیت‌های اعمال شده بر افراد مذهبی سیاست حکومت‌های این کشورها را محکوم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به هنگام ارائه این گزارش بر این نکته تاکید کرد که واشنگتن در 23 سال گذشته با بررسی وضعیت مذهب در حدود 200 کشور و منطقه هر سال تلاش داشته تا تصویری روشن از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان ارائه کند. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اهمیت این گزارش گفت: Religious freedom is a human right. آزادی مذهب یک حق بشری است. این آزادی در کانون معنی انسان قرار دارد که آزادانه بیاندیشد، که در پی وجدان خود باشد، که اگر دل و اندیشه‌اش راه نما شد باورهای خود را تغییر دهد، که این باورها را در ملأ عام یا در خلوت بیان کند. آزادی مذهب در بیانیه جهانی حقوق بشر ارج نهاده شده و بخشی از متمم نخست قانون اساسی آمریکاست. تعهد کشور ما به دفاع از آزادی مذهب به قرن‌ها قبل باز می‌گردد و امروز هم ادامه دارد. آسوشیتد پرس در گزارش خود در این باره تصریح می‌کند که گزارش آزادی جهانی مذهب از آن رو واجد اهمیت است که واشنگتن حفظ حقوق بشر را اولویت نخست در سیاست خارجی خود قرار داده است. آنتونی بلینکن در بخشی از سخنانش از حکومت ایران به دلیل نقض آزادی مذاهب در این کشور انتقاد کرد و گفت: مذاهب اقلیت در ایران مانند بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، اهل سنت و صوفیان همچنان مورد تهدید، آزار و اذیت و بازداشت حکومت ایران قرار دارند. گزارش سالانه آزادی مذهب در جهان از نسل‌کشی مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های مذهبی در چین سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که پکن ابراز عقیده مذهبی را جرم تلقی کرده و با این کار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود. آنتونی بلینکن در ارائه خلاصه ای از یافته های این گزارش بر تبعیض شدید اجتماعی در استخدام، تهیه مسکن و موقعیت های شغلی برای اقلیت های مذهبی در جمهوری خلقچی سهه گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا از نقض آزادی مذهب در عربستان سعودی هم انتقاد کرد. عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که کلیسای مسیحی در آن وجود ندارد، در حالی که در این کشور بیش از 1 میلیون مسیحی زندگی می‌کنند. آنتونی بلینکن به طور مشخص به مورد رائف بدوی از جمله فعالان حقوق بشر در عربستان اشاره کرد که از سال 2014 برای ابراز باورهای خود به 10 سال زندان و 1000 ضرب شلاق محکوم شده است. وزیر امور خارجه آمریکا از افزایش یهودی ستیزی در جهان از جمله در آمریکا و اروپا سخن گفت و آن را ایدئولوژی خطرناکی خواند که با خشونت همراه است. آنتونی بلینکن آشکارا مسلمان ستیزی را نیز در بسیاری کشورها شایع دانست و آن را مشکلی جدی برای ایالات متحده و اروپا برشمرد. دانیل نیدل، رئیس اداره آزادی مذهبی در وزارت خارجه آمریکا هم در سخنانی آزادی مذهبی را یک عامل کلیدی برای داشتن جامعه‌ای باثبات و باز دانست و به روشنی اظهار داشت بدون آزادی مذهبی شهروندان نمی‌توانند در موفقیت کشور خود به تمامی مشارکت داشته باشند و هر کجا حقوق بشر نقض شود تنش‌ها آغاز شده و اختلافات بروز می‌کند. حقوق مذهبی به اندازه حقوق سیاسی واجد اهمیت است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد. اما شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک فعال سیاسی کرد خبر داد. بر اساس این گزارش محمد مرادی به محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده، اتهامی که این زندانی سیاسی آن را رد می‌کند. محمد مرادی 35 ساله ساکن پیرانشهر است و دو برادر او هم به دلیل کولبری 2 سال پیش کشته شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام و حکم این زندانی سیاسی به رادیو فردا این چنین گفت:
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به ایران رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز سردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن. چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتن اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره صدور حکم 40 سال زندان برای محمد مرادی از فعالین کرد خبر می‌داد. اما به تازگی گروهی از افغان‌های زندانی در ایران برای گذراندن دوران حبس خود به مقامات دولت افغانستان تحویل داده شدند. این افغان‌ها گفتند که در دوران زندان با آنها بدرفتاری شده است. بشنوید گزارش ویژه بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو.
محمد یونس 43 ساله با صدها زندانی افغان بر اساس تفاهم‌نامه تبادله زندانیان میان افغانستان و ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شده. او 5 سال پیش به اتهام انتقال 0.5 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین در ایران بازداشت شد. او در زندان‌های طیبات و چناران ولایت خراسان رضوی در حبس بوده، اما ادعا می‌کند که در این زندان‌ها شکنجه، لاتکوب و توهین شده.
امو اوایل که میگیرن امو ستاد مواد مخدر از اینا برخورد بعد میکنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرده که شونا مستوز شده. خب شب که ما 3 شب یک دست ما آویزون بود، به ما نردهای داخل زندان نردهای بود آویزون کرده بودن دست ما رو به شکل که اصلا پام نمرسید بزنه و کتک هم خوردن کفایت کرد.
بر روایت محمد یونس، در بسیاری از وقتها غذای کافی برایشان در زندان‌های ایران میسر نبود و همچنین غذا نیز از کیفیت پایینی برخوردار بوده است. او از مقام‌های ایران می‌خواهد که برخورد مناسبی با زندانیان افغان در پیش گیرند.
حقوق انسانی رو مد نظر بگیر، کرامت انسانی خوبه، ولی به زبان میگن در عملی تو نه. من ندیدم در عملی تو بشه.
ایران قوانین سختی در پیوند به قاچاق مواد مخدر دارد و برخی از افغان‌ها به این اتهام گردن‌هایشان زیر چوب اعدام رفته. آمار مشخصی از افغان‌های اعدام شده در ایران وجود ندارد. فرامرز ساکن ولایت قندوز در شمال افغانستان است. او در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، اما بخت با وی یار بود و بر اساس روند تبادل زندانیان افغان با ایران به افغانستان منتقل شد. بر اساس قوانین افغانستان جرم فرامرز تعدیل شده و حالا چشم برای دیدن دو فرزندش است.
خیلی سخت بود برام، خیلی سخت پیش شد. با 5 سال زیر میدان بودم، هم جرم داشتم، هم جرم اعدام کردن، هم جرم اعدام کردن. 2 سال بود که 2 سال اعدام شدن کرد. خیلی بچه افغانی را اونجا اعدام کرد. خب با مواد کمی، مواد که زیادی نبود دیگه، مواد کم بود دیگه، با مواد کم. حال کشورهای دیگه چرا اعدام نمیکنن؟ با مواد کی اعدام کردن؟
اما میرویس امینی، سرپرست کمیسیون حقوق بشر هرات، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زندانیان تبادل شده افغان کدام شکایتی در پیوند به بدرفتاری با آنان در میان نگذاشتند. او تاکید دارد که تمامی کشورها باید حقوق اولیه و انسانی مظنونین، متهمین و محکومین را مراعات کنند. به تاریخ 17 و 24 اوت سال گذشته 609 زندانی افغان به شمول 16 زن از ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شدند و تاکنون 577 تن از بند رها شدند. امرالله نورزی، رئیس این زندان، میگوید که بیشتر این زندانیان به اتهام انتقال مواد مخدر در ایران محکوم به مجازات شدند.
دوسیه هایشان به اسرع وقت به اساس ریاست محترم سارنولی استناف هرات ارسال گردید و از آن طریق محول محکمه محترم شهری ولایت هرات شد. بعد از بررسی و تعدیل حکم محاکمه ایران به تعداد 16 تن اناس و 561 تن ذکور به اساس تعدیل حکم رسیدگی صورت گرفته برها شد.
تفاهم‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان در سال 1386 خورشیدی به امضا رسیده و تا حال 3 مرحله تبادل زندانیان صورت گرفته. جمشید رسولی، سخنگوی لویسانوالی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که آمار زندانیان منتقل شده در مرحله نخست مشخص نیست، اما در مرحله دوم حدود 700 زندانی در سال 1398 و مرحله سوم 609 تن در سال 1399 به افغانستان سپرده شدند. رسولی می افزاید که مکنون بیش از 5000 افغان در زندانهای ایران دوران حبسشان را سپری می کنند. ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین مهاجر افغان در سطح جهان است. دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر گزارش کردند که حکومت ایران به بدرفتاری با بسیاری از مهاجران افغان ادامه داده. به گونه مثال از سوی رفتار به شمول بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران، اخراج، بازداشت در شرایط غیرسی و غیر انسانی و دسترسی محدود به تحصیل و مشاغل. اما مقامات ایران بارها موضوع بدرفتاری با افغانها را انکار کردند. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، چند ماه قبل در مصاحبه اختصاصی به طلوع نیوز گفته بود که مهاجران افغان چه کسانی که سند دارند و چه کسانی که سند ندارند می توانند از امکانات آن کشور بهره مند شوند. اما این سخنان برای برخی از افغانهای بازگشته از ایران چندان دلگرم کننده نیست. مثلا محمد یونس می گوید دیگر نمی خواهد که به ایران برود.
خوب خاطره بعد دارم از این زندان بودن و از این برخورد، خود مادم خاطره بعد دارم.
اما صادرات هند به ایران در 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی با افتی 58% به 341 میلیون دلار سقوط کرده است. بر اساس آمارهای وزارت دارایی هند، صادرات این کشور به ایران در دوره مشابه پارسال 808 میلیون دلار بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.